الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بحث راجع به اطاعت بود. گفته شد یک اطاعت درونی به معنای انقیاد قلبی داریم و یک اطاعت بیرونی به معنای اینکه انسان بر طبق دستور دیگری عمل کند. و گفته شد اونگاه که اطاعت درونی یعنی انقیاد قلبی آمد، او ملازم است با اطاعت عملی. بعد بحث شد به این که انقیاد قلبی که سر به فرمان بودن دل است، رام شدن دل است، این به سبب چه حاصل می شود برای انسان؟ گفته شد ریشه در محبت دارد. محبت است که دل را رام می کند و منقاد می کند و در باب انقیاد نسبت به حق تعالی گفته شد ریشه‌اش محبت نسبت به اوست. بعد بحث ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که آیا محبت خداوند اکتسابی است یا نه امری فطری است. عرض کردم بر طبق اون چرا که ما داریم از نظر قواعد عقلیه و اون چرا که در نقل وارد شده است، محبت جمیع موجودات به خداوند و خالقشان فطری است و در سراسر عالم هستی یعنی ما سوی الله، حتی الله تعالی را هم بگوییم که محبت به خود دارد، و چه بسا این محبت های را هم که غیر او به او دارد نشأت از محبت او به خود میگیرد. تمام این محبت ها خمیر مایه هایش از ناحیه حق است، اکتسابی به اون معنا نیست که اصل محبت خداوند یعنی نسبت به خداوند اکتسابی باشد، نه، بلکه پروروندن اون محبت در دل است که به ما واگذار شده است، و الا اصل محبتش اعطایی است و از ناحیه خداوند است. عرض کردم اختصاص به انسان هم ندارد، سراسر عالم هستی را محبت الهی گرفته است، از جمادات، نباتات، حیوانات تا به انسان و فرشتگان و امثال اینها، سراسر عالم هستی را محبت خدا گرفته است. این رو در جلسه گذشته عرض کردم. حالا مطلبی رو عرض می‌کنم و به صورت سوال. تا به حال ما شنیده بودیم که منشأ اطاعت عملی ایمان است و می گفتن ایمان عمل ساز است، ولی این بحث ما به اینجا رسیده است که محبت است که عمل ساز است. توجه کنید، گفته شد محبت ریشه انقیاد است و انقیاد ملازمه با طاعت عملی است. یعنی محبت دل را رام می کند، دل که رام شد سر به فرمان محبوب قرار می گیرد و بر طبق دستور عمل می کند. پس اطاعت عملی ریشه در محبت پیدا کرد. ولی تا به حال اونچرا که ما دیدیم و شنیدیم این بوده است که ایمان عمل ساز است. آیا در اینجا مراد از محبت همون ایمان است یا ورای اوست؟ به یک معنا بله، ولی این رو من باز میکنم. ایمان گاهی به معنای تصدیق عقلی تعریف می شود. در گذشته من عرض کردم این را که تصدیق قلبی، تصدیق عقلی یعنی برهان این طور نیست که نتیجه حاصله از او ایمان باشد. یعنی اون تصدیقی را که انسان در ربط با مسئله عقلی دارد، این ایمان نیست. بعضی ها میگن ایمان است، بلکه مکرر این را عرض کردم، بازده تصدیق‌های عقلی بر روی قلب که تعبیر ازش می شود به باور، او ایمان است. لذا ایمان گاهی از مبادی عقلی حاصل می شود، به این معنا که براهین عقلیه محصولش ایمان می شود. یعنی اون حالتی را که در دل پیدا می شود به عنوان باور. خب در اینجا این جهت را عرض کنم که باورهای درونی قلبی اینطور نیست همشون نشأت بگیرند از یه سنخ مبادی عقلانی. نه، گاهی اینها نشأت میگیرند از اموری که ما از آنها تعبیر میکنیم به اینکه محبت آفرینند. اعمال خارجی ما بله، اینها نشأت میگیرد از آن چرا که در دل گذشته است، باورهایی را که در دل گذشته است، اونجایی را که از روی رغبت باشد. و نشأت میگیرد از محبت محبتی را که در دل پیدا شده است میپذیریم. اما ایمان یعنی اون باور قلبی را که منشأش امور عقلیه باشد و در کنارش محبت نباشد، این آفت پذیر است. ولی اگر اون باور درونی نشأت بگیرد از محبت، این از آفت به دور است. اگر حب به خداوند باشد در دل، این حب پشتوانه قوی است برای انقیاد دل و تنظیم اعمال خارجیه انسان. اگر حب به خدا نبود، استدلالات عقلیه بود که پشتوانه باور قلبی شده بود، اینجاست که در مخاطره است این ایمان، یعنی این باور قلبی و درونی. لذا در باب ایمان شما نگاه کنید اون چرا که وارد شده، گاهی میبینیم دارد ایمان جز حب نیست، و حال این که میبینیم نه، یه سه مبادی عقلیه باور می آورد برای انسان از نظر دل، و این ایمان است. پس مراد چیست؟ مراد چه بسا همین است، اون باور قلبی که نشأت از محبت گرفته است، اون ایمان است. لذا روایات رو که نگاه میکنیم میبینیم ایمان خالص را می‌فرماید اون ایمانی است که نشأت از محبت داشته باشد، ریشه در محبت داشته باشد. حسین ابن یوسف هست روایت را نقل می کند. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، می گوید از امام صادق صلوات الله علیه شنیدم که حضرت می فرمود لا یمحض رجل الایمان بالله حتی یکون الله تعالی احب الیه من نفسه. میگوید شنیدم حضرت میفرمودند که خالص، اینجا خلوص محض است، قول ما محضه یمحضه دو جورم آمده، یمحضه هم آمده شد. ایمان شخص این خالص نمیشود نسبت به خدا مگر اونجایی را که حبش به خدا نسبت به خودش بیشتر باشد. معلوم میشه اینجا رابطه بین حب و ایمان است. صحبت باور نیست اینجا. یعنی محبتش به خدا در یک سطحی قرار بگیرد که حاضر باشد خودش را فدای خدا کند. اینجوری میشه دیگه. حتی یکون الله تعالی احب الی من نفسه و ابیه و امه و ولده یا ولده و اهله و ماله و من الناس کله. از خودش، پدرش، مادرش، فرزندش، خاندانش، مالش، جمیع مردم. پس معلوم میشه رابطه بین محبت و ایمان است. حتی گاهی وقتی میخواهند نفی کمال ایمانی را بکنند و بگویند که کامل نیست ایمان شخص، پیوند با محبتش میدن، محبت نسبت به خدا. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یؤمن احدکم حتی یکون الله تعالی و رسوله احب الی مما سواهما. ایمان نیاورده است احدی از شما مگر اینجور باشد که خدا و رسول خدا پیش او محبوب تر باشد از غیر اونها. که این کلی بود، اما اون روایت ریزش رو بیان کرده بود. مما سواهما خود آدم رو میگیره و بقیه رو و همه چیز رو. بله، ایمان عمل ساز است. این رو منکر نیستی که ایمان عمل می سازد. اما بحث در این است کدام ایمان است، کدام ایمان است که از آفت برطرف شدن، نابود شدن، از بین رفتن، از این آفت دور باشد. اون ایمانی که بر محور محبت استوار باشد، اون باور. اگر بر محور محبت نبود، دست خوش آفت و زوال است. اینی هم که اون روایات دارد که هل ایمان الا الحب، ایمان و کفر و البغض، مراد باور دلی که نشأت از محبت گرفته باشد. این پا برجاست. این 100% عمل ساز است. اما تصدیق های عقلی کجا عمل سازند اگر این بازده ای روی دل نداشته باشن؟ عمل سازم نیستن اونا، تصدیق های عقلی. تصدیق های عقلی
اونگاه مفید است که بازده رو قلب داشته باشد. بازده رو قلب باور است، باور آمد عمل میاد که ما میگیم ایمان. تازه این تمام نیست، تازه این در مخاطره است. اگر محبت نباشد، دستخوش زوال است. لذا میبینیم در باب ایمان مسئله حب رو مطرح می‌فرمایند. ایمان خالص، ایمان کامل، این تعبیراتی که از این روایات دست میاد، یعنی اون ایمانی را که دست خوش زوال نیست، یعنی اون انقیاد درونی که همیشگی دارد، اون جایی است که محبت نسبت به خدا باشد. حب به خدا وقتی آمد اکسیر اعظم است. همه چیز اوست. حب به خدا وقتی در درون این صفا پیدا کرد، جلا پیدا کرد، چون فطری است، عبد آمد و روی او کار کرد. حالا میگم چی کار کرد که جلا پیدا کرد. اونجاست که خوب به خدا نسبت به عبد می آید، متقابل است. گره باید در باب داریم. و خوب به خدا نسبت به عبد آمد، همه چیز دارد. در اون روایتی را که از امام صادق صلوات الله علیه است که از علی علیه السلام ایشان نقل می‌فرمایند، دارد حب الله نار یمر علی شیء الا احترق. محبت الهی اینطور است. حالا به قول ما یه وقت از حب عبد به خداست، یه وقت خب به الله تعالی به عبد است. فرق نمی کنه از این جهت، چون خب به عبد به خدا، خب به الله تعالی به عبد می آورد. یک آتشیست این محبت که مرور بر چیزی نمی کند مگر این که آتش می گیرد. و نور الله تعالی لا یطلق علی شیء الا اضاء. این محبت است که نور الهی است، تلو نمی کند بر چیزی مگر این که روشن می کند. و سماع الله تعالی ما ظهر من تحته شیء الا غطاه، و ریح الله ما تهب فی شیء الا حرکته. آثاری را که در روایت است. و ما الله تعالی یحیی بهی کل شی، و ارض الله تعالی ینبت منها کل شی. محبت الهی وقتی نسبت به عبد بیاد اینه. و ریشه چیه؟ محبت عبد نسبت به رب است. بنابراین خب جواب خیلی روشن شد. بله ایمان عمل ساز است، اما صحبت در این است که ایمان از دو جا میتونیم به تعبیر منی نشأت بگیره: مبادی عقلی، نه مبادی محبتی. آن ایمانی حتی از نظر روایات ایمان است که ریشه محبتی داشته باشد. در گذشته این عرض کردم، گفتم طاعت عملی اینجور نیست همیشه ریشش محبت باشد، متفکیک کرد. طاعت عملی همیشه ریشه محبتی ندارد. گفتیم اگر انقیاد قلبی بود ملازم است با اطاعت عملی، تفکیک پذیر نیست. این شکرد ملازمه را از این فرق گفتیم، نه از اون طرف. خب حالا صحبت در اینه که خداوند محبتش را به جمیع موجودات عنایت کرده است، فطریست، آمیخته به خلقت جمیع موجودات. من جمله انسان. حالا در اینجا وظیفه انسان چیست؟ وظیفه ما این است که این نوری را که خداوند در دل ما قرار داده است و سوسو میزند، این را به یک معنا تشدید کنیم و پرورش بدیم. این وظیفه ماست. حب است. از کیفیات نفسانیه است، دارای مراتب است، شدت و ضعف دارد. تشدید کنیم آن را، همان گونه که در باب ایمان داریم دارای مراتب و درجات است، انقیاد دارای درجات و مراتب است. این ها مربوط به این حب می شوند که حب دارای درجات است. وظیفه ما این است. تشدیدش بکن. خب سؤال، چگونه این رو تشدید بکنیم؟ چی کار کنیم؟ خب به خدایی که در دل من است این تشدید بشه، چی کار کنم؟ به طور اشاره عرض میکنم دو راه علمی و عملی دارد. اما راه علمیش که نسبت به همگان است و او این است: توجه نسبت به نعمتهایی که خدا به انسان عنایت کرده است که در گذشته اشاره داشته، احسانهایی را که به انسان فرموده است.
عرض کردم حسن است که خلاق محبت است، حسن است و این خود حسن است. یه شاخه ای از حسن فعلی حق است. توجه میکنید روایت بود روایت از پیغمبر اکرم است، دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احب الله لما یغدوکم بهی من نعمه، دوست بدارید خدا را. چه جوری آخه؟ واسه چی؟ برای اینکه هر روز به شما نعمتاشو داره میده دیگه. این راهنمای عمومیه. توجه به نعمت بلا عوض، هر صبح بشا مستغرق در نعمت باشه. اونی که دید مادی دارد نگاه کنه به همین نعمت های مادی که بهش داده، در حدی که هست، هر حد خدا رو واسه حضرت میفرمایند خدا رو واسه این دوست داشته باش. یعنی به نظر من پست‌ترین امری است که برای انسان محبت آفرین است، تشدید میکنه. جای بیم نعمت های مادی شد راه علمی است حضرت می فهمید. توجه کنید به این نعمت هایی که بهتون عنایت کرد، دوستش داشته باشید. الانسان گفتیم عبید الاحسان، این فطری است. این همه احسان اگر دید به نظرش نمیاد، بدونه که از وادی انسانیت هم بدون یه مرحله بالاتر تفکر نسبت به صنع الهی است. یه بخش هستش که نعمت هایی است که به من عنایت کرده است، اینها رو در نظر میگیرم. یه بخص نه، میام جنبه های خلقت رو در نظر میگیرم، تفکر نسبت به آیات و نشانه های اوست، زیبایی هایی را که در کارهایش میبینه، این زیبایی ها حسن ها محبت آفرین است، حسن است که خلاق محبت است. یه مرحله بالاترش مرحله بالاتر به طور کلی تفکر نسبت به صفات الهی است. اینا راجع به افعالش، راجع به صفات است. بله راه علمی دارد، راه علمیش هم دارای باز مراحلی است و هر کس در حد خودش میتواند سیر این مراحل تفکری رو داشته باشه. هر کس در حد خودش. بعد راه عملی هم دارد، راه عملی دارد. در باب راه عملی این رو عرض کنم یه مطلبی به نحوه کبرا کلی عرض کنم، بعد بیم وارد راه عملی بشیم. و این است که هر کس ما داریم یه سنت الهی است، هر کس اطاعت عملی کند نسبت به حق تعالی، خداوند در ازای او بهش عنایت میکند متناسب با اطاعتش و هدفگیری که در اطاعت داشته متناسب با. یه کسی یه عمل اطاعتی رو انجام میدهد، دیدش فرض کنید یه نعمت مادی دنیوی است، عنایتش میکنه. یه کسی است نه، در وادی اطاعت عملی وقتی وارد می شود بالاتر از تنعمات مادیه را طلب می کند و هدف گیری می کند، بهش عنایت می کند. به مراتب افرادی که مطیع هستند نسبت به بینش ها و هدفگیری ها در اطاعت هایشان خداوند بهشون عنایت میکنه. این یه سنت الهی است. حالا وارد همین بحث هم بشیم. و این است که راهی عملی برای چه؟ برای تشدید محبت نسبت به خدا. حالا این میگه با توجه به این که خمیر مایه محبت نسبت به حق در دل هر کس است، اگر مطابق با همون درجه محبت وارد عمل بشه انسان، تو اینجا بحث اینستی جاذبه های دنیوی انسان رو بگیرد و نگذارد اون محبت اثرش رو بگذاره که من در گذشته نهرز کردم، در جاذبه محبت الهیست یه جاذبه قوی تر دنیایی مادی بیاد و خونسا کند اون رو، میشه؟ نه، تحت تأثیر جاذبه محبت‌های غیر الهی قرار نگیرد، به همون مقدار محبت که در دل است این بیاید و عمل کند در خارج. عمل کرد، اثرش چیست؟ اثر این عمل این است که خداوند بر طبق این کبرای کلی که عرض کردم قاعده، اثرش این است که خداوند بهش عنایت میکنه، بهش محبت میکنه، یه اطاعت عمله، احسان میکند. احسان که کرد، بازده قهرش چیه؟ تشدید محبت است. خوب عمل، عمل حب، همجوری دور بزن بینه. محبت به خدا انسان رو وارد وادی عمل و اطاعت، اطاعت خدا منشأ میشه باز برای اینکه تشدید بشه محبت خدا. چرا؟ چون احسان میکنه، انعام میکنه. و همون که در روایتی بود از پیغمبر اکرم بود، وقتی ببیند به اینکه داره احسان میکنه بهش، محبتش زیاد میشه. این جمع فطریست که عرض کنم نسبت به افراد خارج غیر الله تعالی هم همینطور است. تشدید میشه. بنابراین چه کنیم که تشدید شود محبت؟ راه علمی و عملی. علمیش تفکر، عملیش بر طبق اون سطح محبت اطاعت کردن است. مراقبت کردن که در جاذبه های محبتی غیر خدا قرار نگیرد که مانع از اطاعت بشود. این مراقبت میخواد. و در بعد معنوی این که میبینیم اولیاء خدا هر چه عبادت میکنند روحشان سیر نمیشود بلکه هی اشتیاق بیشتر می شود. این چون عبادت اونها برای تنعمات مادیه که نیست، او را هدف گیری نکردن، همون التزازات روحیست در بعد معنوی، او رو می خواد. خب وقتی که عبادت کرد عنایت میکنه، عنایت کرد محبت شدت پیدا میکنه. چطور شده من دو رکعت نماز میخونم خسته میشم، دو تا خط دعا میخونم خسته میشم؟ چرا؟ بیخوابی هم نکشیدم، گرسنگی هم ندارم. چیه جاری؟ من شایش چی؟ این بیحالی ها این عقبگرد ها چه تعبیر بکنن؟ نعوذ بالله، این مال چیه؟ ریشه یابش کن، مال هم خودم عرض میکنم. هر چی بوده تا حالا خود من اینجوری بودم، این عرض میکنم، هر چی بوده اولین سری از نعمتهایی که هدف گیری میشده در اطاعت ها مادی بوده. نمیگم نه، اما همش دی. آخه بابا یه خوراک دیگری هم داریم مزش هم میگن بهتره. اونا که خوردن، من که نخوردم، میگن بهتر از این. چیست که اولیاء خدا از مناجات با خدا زده نمیشوند؟
جهت همین است. اون چرا که در اطاعت هدف گیری کرده اند ارباح مادیه نیست، سودهای دنیویه نیست، تنعمات دنیویه نیست، چیزایی دیگه است. درست حالا این عرض میکنم بهتون، اگه بنا شد نعوذ بالله آدم دو رکعت نماز بخونه، چه مبلغ پول مثلا خدا به انسان برسونه؟ من ازتون سوال میکنم، شما از نماز خوندن سیر میشدین؟ چیکار کنم؟ بیچاره شدم، مجبور شدم مثال بزنم. سیر نمیشد که. چیه؟ چون هنوز حرکت نکردیم ما. دور میزنیم تو همین مسائل مادی. تنعمات دنیا. نمیگیم نه. اطاعت بله این اثر رو داره. بستگی هم داره. اونها چیز دیگری رو هدف گیری کردن. میرسه سیرم نمیشه. خب لذا اینجا مدخل بحث دیگری است و اون این که اطاعت، به سبب اطاعت انسان جلب منفعت می کند و همچنین دفع ضرر، که جز آثار اطاعت است. بله در یه روایت دارد فتاحت کنوز الارباح، گنج های سود ها. بله در اطاعت هر ربحی میخوای، هر سودی میخوای، من اتخذ طاعت الله بضاعه، کسی که سرمایه خودش را اطاعت نسبت به خدا قرار داد، اتته الارباح من غیر تجاره. تمام سودها به سوش می، به قول ما تعبیر میکنیم طلبگی، میگیم جمع محلا به الف و لام افاده عموم میکند و استقرار. تمام سودها الاربا، همه بدون آن که چیزی از دست بدهی به دستت میرسد. تجارت معنیش این است، یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم. ما این اعمالی که انجام میدیم چیزی میدیم؟ سؤال چی داریم بدیم؟ همه اش از خداست، از خودش به ما رسیده است. پیکره ما، تمام اعضا و جوارح ما، تمام نیروهای ما، آنچه در اختیار داریم در این، همه و همه نعمتهایی است بدون عوض و غرض به یک معنا به ما عنایت کرده است. همه اینه، بده بسونی نیست، همش فضل است، همش عنایت است. مطیع بشود انسان، این جلب منفعتش. بله گاهی نعوذ بالله شیطان است انسان رو وسوسه می کند در باب اطاعت نکند چیزی از دست بدهی، ضرری متوجه تو بشه. اینا میاد
اگر به وظیفم عمل بکنم، مثلا فرض کنید فلان سود از دستم میره، این شیطانه. به خصوص جایی را که ببیند که یه مقدار باید از جهات مادی مایه بگذاره، این میاد شیطان که اطاعت مضر است نه نافع، این رو مطرح میکنه، این کار شیطان. و حال این که درست عکس است، اطاعت نافع است و نفع و ربحش هم در جمیع ابعاد است، نه یه بود. لذا ما روایات بسیار در این باب داریم که در باب اطاعت، اون که مطیع است همیشه میگیرد، اندوخته میکند برای خودش، نه اون که از دست به دست میآورد. روایت از علی علیه السلام است: من عمل بطاعت الله سبحانه لم یفته غنم. کسی که عمل بکند به طاعت الهی، غنیمتی از او فوت نشده است، از دست نداده است. و لم یغلب و خاص، هیچ دشمنی هم بر او غلبه نمی کند. که حالا چه بس آینده برسیم به معنا، اونهایی که مانع می شوند بر سر راه اطاعت نسبت به خدا. بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که در باب اطاعت، آنچه که اطاعت آفرین است، محبت به خداست و محبت خدا فطری، ولی تشدید او در دست ماست. از دو راه علمی و عملی اون تشدید می شود و اگر کسی بخواد وارد این راه بشود، همین است، همین است. و اون چرا که سود است در ابعاد گوناگون، از طریق اطاعت به دست انسان میرسد. اللهم صل علی محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام، و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، فاجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام بأهله، واخذل الكفر بأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.